80 سال داستان کوتاه ایرانی جلد دوم از 1360 تا 1380 انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی انتشارات کتاب خورشید چاپ دوم 1385 قسمت پنجم علی مؤذنی درباره نویسنده علی مؤذنی متولد تهران 1337 در رشته ادبیات نمایشی درس خوانده و پیشبرد ماجراها و ساختن شخصیت‌های داستانی را ضمن گفتگوهایی موجز و طبیعی انجام می‌دهد. در اغلب داستان‌هایش خواننده را در فضای غربتناک دورانی از کف رفته قرار می‌دهد تا او ضمن مشاهده حقیقت از دید پنهان مانده زندگی لزوم بازنگری در اعمال و احوال خیشتن را دریابد. این وجهه نظر حس و حالی اخلاقی عرفانی به کار مؤذنی می بخشد که در داستانهایی چون قاصدک چاپ 1372 به اوج می رسد. از مؤذنی چند رمان و نمایشنامه و مجموعه داستانهای کلاهی از گیسوی من 1368 دلاویزتر از سبز 1372 حضور 1376 و مجموعه ای از همه داستانهای کوتاهش با نام شعر به انتظار تو 1384 منتشر شده است. از او داستان حضور برای این مجموعه انتخاب شده است. حضور من تا پیش از مرگ پدر از مادر تفسیری دیگر داشتم و حالا که از سر خاک مادر برگشتم، خاکی که هنوز سنگ قبری رویش ننشانده اند، از او تفسیری دیگر دارم. باید می گذاشتم مهرانه وسایل مادر را ضبط و ربط کند تا قلب من اینطور در هم فشرده نشود. بلوزش بوی او را می دهد و پیرهنش به عطری آغشته است که هدیه پدر به او بود. توی کیف پولش کلید اتاق یاد بود پدر بود و کلید در حیات و دوتا دوتومانی و یک ده تومانی. چشمم که توی لایه دیگر کیف به کوپن شماره 87 افتاد، لبم را گاز گرفتم که فریاد نزنم. سرم را از پنجره بردم بیرون. اگر چراغ پنجره روبرو روشن نبود فریاد می زدم. چقدر احتیاج داشتم در دشتی بدوم، آنقدر که فقط خستگی را احساس کنم، نه درد را. کفشش را هم که چسبش ور آمده بود گذاشتم تو کمد که دیدارش مرا به سرحد جنون نرساند. کمد چنان از عطر او آکنده بود که سر فرو بردم در لباس ها و گریه را سر دادم. بعد هم که دیدم هیچ کدام از وسایلش جلوی چشمم نیست، دلم نیامد در کمد را ببندم. میخواستم لباس ها چنان حضوری از او در من ایجاد کنند تا برای ساعتی هم که شده بروم تو اتاقم و با این تصور که مادر مثل همیشه در سرسراست بتوانم کمی به درسم برسم. حتی یک جمله جزوه را هم نفهمیدم. ضبط را روشن کردم تا آهنگ تند مثل جریان سریع باد گرد و خاک سکوت را با خود ببرد. در امنیت صدا چراغ‌های خانه را روشن کردم و نشستم تو سرسرا در حضور لباس‌های مادر و گفتم نمی‌دانم آن جایی که رفته ای چه مقرراتی دارد، اما دعا می‌کنم پدر بتواند بیاید به پیشوازت. و یک دفعه به سرم زد وسایل پدر و مادر را یک جا کنار هم بگذارم. مطمئن بودم هر دو از این کار لذت می‌برند. اگر نشد کنار هم خاکشان کنم، وسایلشان را که می‌توانم کنار هم بگذارم. مردد بودم وسایل مادر را بگذارم تو اتاق یاد بود پدر یا وسایل پدر را تو کمد مادر. کمد مادر را ترجیح دادم، چرا کتمان کنم؟ از اتاق یاد بود پدر دل خوشی ندارم. نه اینکه از پدر دلگیر باشم، نه، من او را به اندازه مادر دوست دارم و خاطرش برایم همانقدر عزیز است که خاطره مادر. ناراحتی من بیشتر از آن که به پدر مربوط شود به رفتار مادر برمیگردد. اگر با اصرار یک اتاق را اختصاص به وسایل پدر نمیداد و درش را هم با وسواس قفل نمی کرد، حضور پدر پشت در بسته اتاق آنقدر واقعی نمی شد که صدای حرف زدن مادر را با او از آنجا بشنوم. وقتی شنیدم سر جام میخکوب شدم، زانوهام شروع کردند به لرزیدن. خوب گوش دادم، مفهوم نبود چه میگوید. خودم را تا دم در اتاق کشیدم و بی رمق دستگیره را چرخاندم. قفل بود. صدا قطع شد و چند لحظه بعد که در باز شد، اولین چیزی که به نظرم آمد لبخند مرموز مادر بود که تیره پشتم را لرزاند. چشم‌ها و گونه‌هاش از شدت گریه سرخ بود. گفتم با کی حرف می زدی؟ گفت با کسی حرف نمی زدم و در اتاق را چارتاق باز کرد. رفتم تو، بوی سیگار می آمد. دودش پراکنده بود. سیگاری تا نیمه سوخته در جا سیگاری بود. فیلترش رو به قاب عکس پدر بود. فندک پدر کنار جا سیگاری عمود ایستاده بود، همانطور که عادت داشت بگذارد. کتش رو شانه صندلی آویخته بود. مثنویش رو به قاب عکسش باز بود. صداش در گوشهایم پیچید، گرم و گرفته. از نفیرم مرد و زن نالیدند. حافظ و شاهنامه و سعدی هم گوشه میز مرتب روی هم چیده شده بودند. یک دفعه احساس کردم دارد از چشمهای عکسش نگاهم می کند. از اتاق سریع زدم بیرون. جای خالی قاب عکسش روی دیوار سرسرا مستطیلی بود که رنگش روشنتر از رنگ باقی دیوار می زد. قاب عکس آخرین یادگار پدر بود که مادر تو اتاق یاد بوده پدر گذاشت. حالا می فهمم چرا. مادر با بردن قاب عکس به اتاق به روح پدر امکان جسم داده بود. برای همین بود که از آن به بعد هر بار چشمم به اتاق یاد بوده پدر می افتاد، از محدوده تنگ زندگی پس از مرگ پدر بیزار می شدم. دلم می خواست مادر به روح پدر اجازه دهد حالا که از امکان جسم در آمده به هر جا که دلش می خواهد سفر کند، نه اینکه برزخش را در حصار تنگ اتاقی 10x12 متری سر کند که پنجره هم ندارد. پدر در خوابهای من به شدت بی‌حوصله ظاهر می شد. احساسم در خواب این بود که باید یک طوری سر مادر را گرم کنم تا پدر بتواند در گریز به آسمان نفسی تازه کند. برای همین پایم را توی یک کفش کردم که باید خانه را بفروشیم. برادرم و زنش هم به این کار تشویقش می کردند. بیفایده بود، زیر بار نرفت. گفت وقتی من مردم، که خیلی هم دیر نیست، هر کار دلتون خواست بکنید، بفروشید، خراب کنید، ولی تا من زنده ام حرف فروش این خانه را نزنید. مهرانه گفت اگر توی این خانه بماند بهتان قول میدهم از قصه دق میکند. گفتم پس لااقل در این اتاق را قفل نکن، بگذار باز باشد. گفت در اتاق را به خاطر حرمتش قفل میکنم، نه به روی تو یا هر کس دیگر. بیا این هم کلید، هر وقت خواستی میتوانی بروی تو. چشمم به پیرهنش افتاد که رنگش طوری سیاه بود که رنگهای دیگر خانه را می پوشاند. گفتم لباس سیاهت را در نمی آوری؟ می دانی که چقدر کسلم می کند؟ به سلیقه مهرانه برایش پیراهنی خریدم که زمینش رنگ سفید بود، گلهای ریز آبی داشت، رنگی که دوست دارم. وقتی پوشید به اندازه دیدار منظره زیبا شاد شدم، بوسیدمش. گفت چه فایده، دلم سیاه است. تازه متوجه شدم گرفتگی خانه از تأثیر رنگ سیاه لباس او نبوده است. از چشمهاش بود که دیگر فروغی از آن نمیتابید. گفتم کاش جای دلت مویت سیاه بود. دست کشید تو موهاش و انگار در خاکستر زغال بدمد. گفتم چرا رنگشان نمی کنی؟ پوز خند زد. گفتم بهانه نیاور که به کدام دل خوشی. درست است که زن او بوده ای، اما مادر ما هم که هستی. گفت اگر دنبال تراوت می گردی زن بگیر. گفتم میگیرم، اما تو هم به اندازه‌ای که مادری با تراوت باش. اگر موهاش را رنگ میکرد یا ساکت یک گوشه نمینشست و خیره جای خالی قاب عکس پدر نمیشد، به فکر نمی افتادم زن بگیرم، چون قرار نبود زنی که میگیرم مونس من باشد. فقط کافی بود مونس خوبی برای مادر باشد. گفتم میگذارم به عهده خودت. گفت با من که نمیخواهد زندگی کند. گفتم اتفاقا برای تو مونس میخواهم. گفت تو به فکر خودت باش، من مونس دارم. و طوری رفت تو اتاق که انگار پدر صداش زده باشد. وقتی از اتاق آمد بیرون، از آرامش صورتش فهمیدم راست میگوید. او مونس خودش را دارد، پس چرا من خودم را بی خود و بی جهت تو درد سر بیاندازم؟ حالا دیگر بعد از چندین تجربه تلخ میدانستم که اگر زن وفادار میخواهم نباید همین طوری زن بگیرم. کتمان نمی کنم که دوست دارم زن من هم بعد از مرگم به من وفادار بماند و تا مونس من پیدا شود. دختری که وفاداری فروغ چشمهاش است. به این نتیجه رسیدم که وجود یک بچه شاید بتواند مادر را قدری از خیال پدر غافل کند. برای همین وقتی برادرم گفت خودش هم دارد تبدیل به روح می شود، از فرصت استفاده کردم و گفتم پس چرا دست به کار نمی شوید، آن هم بعد از 2 سال. خندید، گفت با این همه گرفتاری؟ گفتم فقط عشق به نوه است که می تواند به زندگی برش گرداند. گفت این طور فکر می کنی؟ گفتم می توانم بگویم این تنها امید من است. گفت امید من مرور زمان است. گفتم مگر نمی بینی هرچه می گذرد تکیده تر می شود. من برعکس تو فکر می کنم مرور زمان داغش را تازه تر می کند. گفت راستش دیگر از این خانه بدم آمده. گفتم پس ببین من چه می کشم. گفت روی زنم هم تأثیر بد می گذارد. می دانم که تازگی ها با اکراه می آید اینجا. گفتم چارش همان است که گفتم. گفت تا ببینیم. گفتم حتی می شود به بهانه اینکه زن و شوهر کار می کنید بچه را بدهیم او نگه دارد. ماه بعد که حالتهای مهرانه خبر از حاملگی می داد خوشحالیم کمتر از برادرم نبود که از احساس پدر شدن سرمست بود. برای همین وقتی مادر خبر حاملگی مهرانه را آنطور ساده برگزار کرد یک خوردیم، انگار گفته باشیم هوا سرد شده یا هوا دارد رو به گرما می رود. برادرم گفت بی خودی خودمان را انداختیم تو درد سر. گفتم صبر داشته باش، خود بچه با خبرش فرق می کند. مادر نمی تواند نسبت به ادامه نسل پدر بی اعتنا باشد. شانه بالا انداخت. تا دو هفته پیدایشان نشد، حتی تلفن هم نزدند. بهشان حق می دادم. خودم هم دیگر صدای ضبط را به این امید که شاید آهنگی دل مادر را شاد کند بالا نمی بردم. فقط زیر چشمی می پاییدمش. دو سه بار که لم داده بود روی مبل از خیرگی چشمها و حالت بدنش ترس برم داشت نکند سکته کرده باشد. آرام صداش می زدم و تا جواب بدهد نفسم بالا نمی آمد. آن وقت تلویزیون را به امید برنامه‌ای سرگرم کننده روشن می کردم و زیر چشمی می پاییدمش ببینم توجه دارد یا نه. پیش می آمد نیمه شبها از خواب بپرم و با نگرانی به صدای خورخورش گوش بدهم. اگر نمی شنیدم می رفتم بالای سرش و در آن تاریکی احساس می کردم عمل تنفس من با بالا و پایین رفتن قفسه سینه او ربط دارد. سر همین چیزها بود که طاقت نیاوردم و رو به روش ایستادم. در مرکز صحنه‌ای که خاطراتش را با خیرگی چشمها مرور می کرد و فریاد زدم شده ای آینه دق، و رو به اتاق پدر فریاد زدم خودت که شاهدی بابا، چسبیده به مرده تو و زنده ها را فراموش کرده. آخر اگر آن وسایل ما ترک توست، ما هم تخم و ترکت هستیم. صدای گریه مادر بلند شد. گفتم من دیگر توی این خانه آرامش ندارم و به صورتم سیلی زدم. دستم را گرفت، گفت دست خودم نیست، و سرم را بر شانه اش گذاشت. به وضوح احساس می کردم تنها ما دو نفر نیستیم که داریم گریه می کنیم. برام آب قند آورد، گفت بخور مادر. خجالت می کشیدم نگاهش کنم. نیمی از آب قند را تعارفش کردم، گفت نه، و بعد از مدتها تلویزیون را روشن کرد. آرام شده بودم. عینکش را که پاک می کرد فکر کردم شاید اگر بتواند بخواند سکوتش در نظرم آنقدر آزار دهنده نمی آید. از تصور اینکه من بخوانم و او هم بخواند به وجد آمدم. نه من و نه دیگران هیچ وقت نمی توانستیم باور کنیم او سواد ندارد. یعنی اگر جای مادر پدر زنده بود می توانست بعد از مادر برای کسی مثنوی بخواند. پیشنهاد کردم برود کلاس های سوادآموزی. گفتم سرت گرم می شود، روزی یکی دو ساعت می روی سر کلاس، توی خانه هم مشقهایت را می نویسی. لبخند زد. گفتم تازه دلت نمیخواد روزی بتواند مثنوی بخوانی؟ گفت من عادت کردم مثنوی را فقط بشنوم. گفتم میخواهی برایت بخوانم؟ گفت همیشه صداش تو گوشم است و صورت و صداش شبیه پدر شد. خواند: جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خسته ام درمانم اوست، هر که درمان کرد مرجان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. اشک تو چشم هام جمع شد، لب گزیدم که نچکد. گفتم باز هم بخوان. مادر شد، گفت خیلی یادم نیست، و پدر شد، خواند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمانه آنک چون تو پاک نیست. و مادر شد، گفت دیگر عمرم کفاف درس خواندن نمی دهد. گفتم کی تا حالا از روز مرگش خبر داشته؟ لبخند زد و طوری نگاهم کرد انگار بگوید چیزهایی هست که تو نمی دانی. چند روز بعد که گفت اسم نوشته، از شدت خوشحالی بوسیدمش. گفتم مطمئن باش روح پدر هم شاد می شود، و رفتم برایش چند تا دفتر خریدم و مدادش را با تراش رومیزیم تیز کردم. برادرم و زنش این خبر را با یک کک کوچک جشن گرفتند. خانه نور گرفته بود. از مادر خواستیم کک را ببرد، برید و سهم مهرانه را که میداد گفت میدانی که نباید زیاد راه بروی؟ مهرانه گفت بله مامان. برادرم آهسته گفت مثل اینکه اوضاع دارد رو به راه می شود، و با نگرانی به شکم مهرانه نگاه کرد. لبخند زدم، گفتم بهتر از این هم می شود، حالا می بینی. روز اول از دست پاچگی مادر برای آنکه دیر سر کلاس نرسد، عشق تو چشم هام جمع شد. قدم زنان رفتیم. احساس می کردم خواهر کوچکم است. از خیابان که رد می شدیم دستش را گرفتم. گفت یک وقت نبردم پای تخته. همان حرفی را به او گفتم که روز اول مدرسه رفتنم به من گفته بود. انگشتت را می بری بالا، می گویی خانم اجازه می شود بریم دستشویی؟ خندیدیم. مچ دستم را فشار داد. گفتم صبر کن برایت بیسکویت بخرم. خندید، گفت اذیت نکن. گفتم اگر یک وقت بغل دستیت نیشگونت گرفت نزنی تو گوشش، لگد بزن به پاش. از ته دل خندید. تو حیات مدرسه میان زنهای دیگر هم تشخیصش میدادم. از اینکه برنگشت نگاهم کند خوشحال شدم. نامرتب قدم بر می داشت. تا مدتی بعد از رفتنش سر کلاس به حیات خالی مدرسه خیره شدم. نمی توانستم از پس این احساس بر بیایم که به محض خوردن زنگ زنها می ریزند تو حیات و شروع می کنند به بازی، و مادر جای بازی با آنها فقط به هم بازیش فکر می کند. گفت تو هنوز اینجایی؟ گفتم رفتم و برگشتم. خب چطور بود؟ گفت بد نبود. گفتم شیطانی که نکردی. سعی کرد نیشگونم بگیرد، از دستش در رفتم. گفتم زنگ تفریح ندارید؟ گفت مگر به دستم نیفتی. گفتم تسلیم، و دفترش را گرفتم و ورق زدم. چند تا خط صاف کشیده بود. گفت معلممان دختر خوبی است. گفتم امیدوارم برای تو همین طور معلم باقی بماند، نه اینکه کم کم تبدیل به عروس شود. گفت خیلی هم دلت بخواهد. گفتم امیدوارم تا وقتی من میخواهم بیایم درس تو را بپرسم صورتش را بند انداخته باشد. زد به پهلوم، خندید، گفت بد جنس. گفتم میدانی که چه چیزهایی حالم را به هم میزند؟ گفت منظورت چیست؟ گفتم یعنی این که خودت هم به فکر باش. گفت بی حیا، و سرش را پایین انداخت و چادر را کشید روی لبهاش. تا یکی دو هفته که تو دفترش فقط خط می کشید شبهای دلپذیری داشتیم. بیشتر از آن که سرم به کار خودم گرم باشد او را زیر نظر می گرفتم که دختر بچه ای را در عمق صورتش پرورش می داد. مشکلات از وقتی شروع شد که به مرحله یادگیری حروف رسید. طی دو ماه هر چه کردیم نتوانست حروف را یاد بگیرد. معلمش گفت تعجب می کنم، ایشان اینقدر خوب به خاطر می سپرند اما در عمل. مایوس شدیم، دیگر نرفت. هر چند مدت‌ها کتاب‌ها را ورق می‌زد، آنقدر که قطر کتاب 140 صفحه‌ای فارسیش به نظر 300 صفحه می‌آمد. نوشتن یا خواندن جلوی او برایم سخت شده بود. دست‌های بیکارش عذابم می‌داد. گفتم یک بلوز برام بباف، و سرعت کارش را که دیدم گفتم عجله‌ای ندارم. گفت بعد از چله که دیگر پوشیدن ندارد. در شمارش رجها زیاد اشتباه می کرد. از اینکه مجبور می شد چند رج را بشکافد و دوباره به بافت خوشحال می شدم. آنقدر بافت و شکافت که کاموا کرک افتاد. تازه سردرد هم می گرفت و از چشمهاش آب می آمد. گفت جاش یک بافته برات می خرم. نمی توانم. میبینی که. گفتم لازم نیست، هوا دیگر دارد خوب میشود. با آنکه اوایل اسفند بود از آفتاب درخشان و ابرهای سفید و خاکستری و بوی هوا میشد بهار را حس کرد. عزا گرفته بودم که حالا با بهار چطور میخواهد کنار بیاید. من خودم در بهار بیشتر از هر فصل دیگری تمنای آن کسی را دارم که فروغ چشمهاش وفاداری است. گفتم هیچ به فکر خانه تکانی هستی؟ گریه کنان رفت تو آشپزخانه و از آنجا به اتاق پدر و با قفل کردن در فکر مرا هم برای پیدا کردن راه چاره از کار انداخت. گفتم خدایا کمکش کن. دیگر فهمیده بودم پیشنهادهام نه تنها کمکی به او نمی کنند که مایه آزارش هم هستند. وقتی دکتر خبر سرطان معده مادر را می داد برای آنکه کنترلم را حفظ کنم گفتم مرگ هم جزئی از زندگی است، و به سؤال دکتر که پرسید چیزی گفتید جواب ندادم و از مطب زدم بیرون. توی راه با خودم شرط کردم اگر مادر از این خبر به وجد آمد هرچه از دهانم درآید نثارش کنم. تمام مدتی که سعی کرده بودم به زندگی برش گردانم او به مرگ فکر می کرده. گفتم حالا راضی شدی؟ گفت نگرانیم فقط تویی. گفتم می شد کار را به اینجا نکشاند. گفت مرگ دست خداست. گفتم این مال وقتی است که عجلمان برسد، نه اینکه دستی دستی خودمان را بکشیم. گفت به مهران سپردم برایت دختر خوبی پیدا کند. گفتم سفارش کن دختری پیدا کند که بعد از مرگ من رفتارش مثل رفتار تو نباشد. لبخند زد، گفت پیداست خیلی اذیتتان کردم. گفتم خودت را آزار دادی. و نشستم جلوش. سرم را در دامن گرفت. چقدر احتیاج داشتم. چند که تو موهام زد به سیری دل گریه کردم. قطره‌های اشکش روی موهام می افتاد. گفت از اول تا آخرش یک چشم بر هم زدن بیشتر نبود. سر از دامنش برداشتم و به صورتش خیره شدم. به نظرم آمد دنیا بدون این صورت برای من چقدر ناآشناست. دنیا را با او شروع کردم و بی او باید ادامه بدهم. می دانم که آسیب پذیرتر از پیش شدم، همانطور که جسم و روح او بعد از مرگ پدر آسیب دید. و درست است که زندگی من هنوز ادامه دارد، اما منظور مادر را از چشم بر هم زدن می فهمم. در فاصله باز و بسته شدن چشمها به روی این دنیا تصاویری می‌بینیم، توجهمان جلب می‌شود، علاقه پیدا می‌کنیم، نفرت می‌ورزیم و بعد نه، نمی‌توانم مرگ را ختم زندگی اعلام کنم. مطمئنم آرزوی من از همیشه زنده بودن مادر جایی دیگر تحقق پیدا کرده است و همین دلم را خوش می کند. گذاشتن وسایل پدر و مادر کنار هم این تصور را در من قوت می بخشد که آنها رفتند به سفر، سفری که من خودم هم در تدارک آنم. البته ساعت حرکتم را نمی دانم، اما مقدار فاصله ای را که باید طی کنم می دانم که از یک چشم برهم زدن بیشتر نیست. تحلیل داستان. مؤذنی در حضور دریغ و اندوهی را می پروراند که ناشی از درک به هم پیوستگی زندگی با مرگ است. داستان را راوی جوانی روایت می کند که در مواجهه با خلأ عاطفی پدید آمده از مرگ مادر خاطرات خود را به یاد می آورد. همانطور که مادر با حفظ خاطره پدر کوشیده بود او را تداوم بخشد، جوان نیز می خواهد حضور نامرئی مادر را ملموس کند. اما حس نزدیکی با مرگ به تدریج لحن راوی را اندوهگین می کند و رنگ طنز کلامش را می گیرد و او را به نتیجه عرفانی در باره گذر چاره ناپذیر زمان می رساند. گویی او ضمن شرح رابطه خود با مادر، تقابل زندگی و مرگ، به درک ناپایداری این دنیا می رسد. عمر از اول تا آخرش یک چشم بر هم زدن بیشتر نبود. نویسنده از طریق انطباق احساس و نظر خود با راوی به درون مایه داستان وضوحی عرفانی می بخشد.